بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که در رابطه با قبله مباحث متعددهی وجود دارد که باید انشاءالله یکی یکی اینها بحث بشه. یکی از مباحثی که مربوط به قبله هست این است که آیا خود کعبه، یعنی اون زمینی که کعبه در اونجا قرار دارد، قبله هست برای همه، چه اونهایی که در مسجد الحرامن، چه اونهایی که در حرمن، چه اونهایی که دورند و در سایر به اصطلاح نقاط عالم قرار دارند. قبله همه کعبه است. قول مشهور همین قوله و بسیاری از روایات هم دلالت بر همین قول دارد. حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن که شاید عبارات بعضی از فقها ها را هم امروز بخوانیم. قول دوم که باز در اینم روایت وارد شده این است که کعبه قبله اهل مسجد است، مسجد قبله اهل حرم است، حرمی که در مکه منوره معین کردن و حدود ثغورش هم مشخص است و کل حرم قبله تمام مردم عالم هست. این قول هم عرض کردیم، چند تا روایت، ظاهرا 4 تا روایت هم خواندیم راجع به این قول و جمعی از فقها از متقدمین نیز به همین قول قائل شده اند، ولیکن عرض کردم این قول قابل قبول نیست، برای اینکه مثلا اینکه میگوید مسجد قبله اهل حرم است، اونایی که داخل مکه هستن و داخل حرم واقع شدن، نه مکه فعلی که الان بخشی از مکه خارج حرم است، خب اونایی که داخل حرمن فرض کن یک جوری نماز بخونن که به مسجد الحرام اگه خط مستقیمی بکشن بین اونها تلاقی میکنه، ولی به کعبه تلاقی نمیکنه، به یمین و یسار کعبه مثلا میرسه، یا این طرف به اصطلاح باب کعبه که خیلی مسجد سعه دارد و توسعه دارد، به این سمت مثلا طرف کوه ابو قبیس باشد، به طرف مسجد میتونه بخونه ولی به طرف کعبه نمیتونه مثلا نخونه، یعنی اگه بخواد به طرف مسجد باشه، خب این الان بیرون مسجده ولی به سمت مسجد بخواند ولی به طرف کعبه نباشد. ای آقایانی که فتوا دادن اینایی که بیرون مسجدن، مسجد براشان به اصطلاح قبله هست، قائل به صحت به این صلاتن؟ بعیده اونا قائل به صحت باشن، یعنی خودشان هم حتی فتوا هم به این عرض کردیم ندادن. پس بنابراین همون قول اول که قول مشهور هست و روایات هم در اونجا روایت صحیحه متعددهی وجود داشت که به اصطلاح کعبه را قبله قرار بدیم برای همه افراد مسلمان، اهم از این که داخل مسجد باشن، خارج مسجد باشن، داخل حرم باشن، خارج حرم باشن، برای همه کعبه قبله است. این دیگه زیاد جای بحثی هم ندارد. مطلب دیگری که وارد شدیم ولی به لحاظ حال مساعد نبود و ادامه ندادیم، این بحث است که باید دقت کرد. آیا کعبه‌ای که قبله هست، یعنی خود همین بنا یا اینکه مبنا الی انان سما و تخوم الارض قبله هست؟ از عامه هست کسانی که قائل شده باشند که خود این بنا قبله هست، ما در عامه داریم که خود بنا را قبله می دانند، ولیکن قبله اجماعاً از امامیه اون عرضی است که کعبه در اون عرض از نظر مساحت قرار داده شده که این مکعب در اونجا واقع شده است، اون زمین، ولیکن این بنا هیچ مدخلیتی ندارد در قبله بودن. الا انان سما، یعنی تا جایی که فضا هست و همین جور میره بالا، که حالا در بعضی روایت داره که این موازی با بیت المعمور هست این کعبه، تا هر چی فکر کنید بره بالا اینا همه قبله هن. و از اون طرف هم تا هر چی به طرف پایین قرار بگیرد باز چی؟ قبله هست. پس تعبیرم این شده الا انان سما در روایت آمده که میخوانیم الان روایت و تخوم الارض. پس این بنا علا فرض که چنین چیزی واقع نشود هرگز، این بنا اگه خراب بشه یا این بنا را همینجور سالم بردارن بگذارن جای دیگه، این بنا هیچ قبلیتی ندارد و قبله به حساب نمی آید و نماز به طرف خود و او بدون این که به اون زمینی که این بنا در اوست باشد نماز باطله از نظر امامیه. لذا اگر این قبله را فرض کنه صحیح و سالم، این بنا را منتقل کنند به جنب خود همین جایی که الان هست، یعنی حتی وصلم باشه ها، به طرف این کعبه نماز بخونی نمازت باطله، باید به با اون زمینی باشد که کعبه در اونجا قرار داده شده. پس این بنا هیچ نقشی در قبله بودن از نظر فقه امامیه ندارد. همون بله به هم. نه 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 همون مقدار، همون مقدار زمین الا تخوم الارض و همون مقدار زمین از فضایی که به طرف بالا هست. کلمه جهت در عبارات فقها آمده است. این جهت خیلی اختلاف معنا دارد، معانی متعددی دارد که باید خودش یک بحثی عرض بکنیم اون را. مراد از جهت هم که در کتب فقهی یا اگر در روایت هم آمده از جهت کعبه، این جهت به معنای همون خود و اون عین کعبه است، یعنی همون عین اون مکان است. جهت به این معناست، نه به معنای دیگری که با اون سمت و سو بسازد، چون جهت معنایش یکیش همون سمت و سوه، به اون معنا نیست. جهت به این معناست و این نکته دقیقی است که در به اصطلاح کتب فقهی هم در شرح عبارت مرحوم محقق در شرایع و همچنین عبارت مرحوم علامه در قواعد، این در شرحش دیگران ذکر کردن، از جمله صاحب جواهر، از جمله شهید در مسالک و خیلی از بزرگان این جهت را در صددش برآمدن که معنا کنن که یعنی چی جهتی که در کتب فقهی است و در بعضی از روایات هم تعبیر جهت آمده است. جهت قبله در شرایع و مسالک و مدارک و جواهر و قواعد علامه و محقق کرکی در جامع المقاصد و همچنین مرحوم نراقی در مستند، در روایت هم این چنین است: من کان فوق ابی قبیس استقبل القبله و صلا فان الکعبه قبلته ما فوقها الى السماء. خب ببینین، ما فوق اون زمین منظور است، نه خود اون بنا. ما فوق اون زمین الى السما، حالا الى تخوم الارض هم هست که عرض میکنیم. این روایت. روایت دیگر باز در وسائل که دارد ان الله، اشاره هم داشتیم به این روایت قبلا، بعث جبرئیل الى آدم علیه السلام فانطلق به الى مکان البیت. خداوند تبارک و تعالی جبرئیل نازل کرد و حضرت آدم رو گرفتن و آوردنشون تا مکان بیت، مکان بیت نه خود بیت، الى مکان البیت و انزل علیه قمامتن، ابری را هم روی سر او قرار داد. فاظلت مکان البیت، سایه افکند در مکان بیت، نه باز خود بیت، اونجا بیتی نبود اون موقع، در اون مکان سایه انداخت، یعنی حدود و ثغور این به اصطلاح بیت بر اساس همون ابری بود که سایه اون ابر مشخص میکرد که از این طرف تا کجا، از این طرف تا کجا، از این طرف تا کجا، از این طرف تا کجا. فقال یا آدم خود تبر رجلک حیث و اول القمامه، با پات یه خطی بکش جای سایه، از این چهار طرف با پای مبارکشون خطی کشیدن. بعد خطاب شد که فانه قبلتون لکه و لآخر عقبک، این هم قبله تو هست و هم برای آخرین نفر از کسانی که اعقاب تو یعنی. یعنی پس این قبله کعبه قبله بودنش از زمان خلقت حضرت آدم الی زمان ناهازا و الی یوم القیامه هست. خلاصه این بینید این مکان منظور هست نه این بنا. بنایی نبوده اون موقع. بعد که خب به هر حال امر بنا شد این بنای اولی خراب شد بعدن درست کردن. چند بار حالا در تاریخ کعبه اصلا داره که چندین بار این کعبه ساخت خراب بود آباد شد خرابش کردن آبادش کردن اضافه کردن حتی بهش که این شازروان اضافه شده بر اون به اصطلاح بنا. دقت دارین لذا اون قسمتی که مال خود بیت هست تقریبا این شازروان دیوار دور بیت رو میگن حدود دو وجه فاصله دارد از خود بیت یعنی وصله ها ولی کن دو مثل حالت یک پایه شده برای بیت. این شازروان جز بیت نیست چهار در دور بله بله اصلا چیه که خود حجر هم الان در حقیقت خارج بیت قرار داره خود حجر خارج بیت قرار داره نه داخل بیت. از چهار طرف این دیوار هست بله بیشتر از یک وجه اگه من حالا تقریبا میگم یک وجه دو وجه تقریبا هست یعنی جوریه که میشه بالاش راه رفت بالای او میشه راه رفت بله. همین جایی که الان که مثلا وای میستن نظامی های اونجا وای میستن اینا اینجا اینا رو میگن شازروان. این شازروان این داخل بیت نیست خارج بیته. پس زمین بیت کمتر از این مقداری است که شازروان آمده یعنی قبل بعد از شازروان هست نه به اصطلاح قبل از شازروان زمین بیت و اون زمین که به اصطلاح قبله هست بیت میشه فضای اون زمین الی بالا هر چی بفکر کنی و به پایین. حالا اون بحث دیگریه که دست بزنی به بیت چون باید طواف به بیت بشه نه اینکه وقتی دست میزنی میگن حالتی از طواف بودن خارج میشه. نه نه بیت رو نبارن نه معلوم نه این بعیده باشه بله. حالا در هر حال اونم داخل بیت باشد یا نباشد کار به این نداریم. منظور اینه که میخوام بگم که به اصطلاح زمین میزان هست بنایی که رو اون زمینه اون میزان نیست. پس در این روایت از این روایت معلوم میشود که بنا هیچ اعتباری ندارد مکان بنا میزانه. روایت دیگر باز موثقه این خیلی واضحه که شیخ روایت کرده است از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که عبدالله سنان میگه که سأله از حضرت سوال کردن عن رجلین که درباره شخصی سوال کردن که بله قال است سلیت و فوق ابی قبیس. اون فرد اینچنین عرض کرد به امام علیه السلام که من بالای کوه ابی قبیس نماز خواندم. کوه ابی قبیس پشت به اصطلاح در حقیقت صفا واقع می شود پشت کوه صفا کوه ابی قبیس هست. اونجا میگه من نماز رو خواندم فهل تجزی ول کعبه تو تحتی آیا این صلات مجزی است و در این صورت کعبم پایین تر چون کعبه مکان گودی هست حتی از کوه صفا هم گودتره باید بیای پایین تا برسی به کعبه. خب وقتی کوه ابو قبیس هست بسیار واضحه که حدود شاید مثلا از نظر ارتفاع ممکنه 100 متر یا هنوز بیشتر اگه بالای کوه باشد که تا 200 متر مثلا میشه فرض کرد که این به هر حال در کعبه در گودی واقع شده. من نماز خواندم به طرف کعبه این کافی است. قال نعم انها قبلتون من موضعها الی السما از اون جایی که کعبه قرار دارد قبله هست تا آسمان. این روایت فقط قسمت فوق را دارد اما از اون گودتر چی؟ حالا اگه کسی برعکس این قضیه شد در طرف گودی کعبه واقعشی در جایی قرار گرفت که در گودی مکه باشد چون مکه کوهستانیه یک جاهایی از مکه هست که اون مکانها بالاتر هست دقت دارین که تعبیر می شود از او به اصطلاح چون مکانهای گود مکه را تعبیر می کنند به تهامه مکانهای بلندش تعبیر می کنند به ابته جایی که بلند هست. خب حالا اگر کسی در قسمتهایی از مکه باشد که در گودی واقع شده است و این اگر بخواد نماز بخواند به طرف کعبه به خود کعبه بخواد نماز بخواند خب این باید یه جای بلندی هایی بیاد بالا 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 تا موازی بشود با کعبه و نماز رو به طرف کعبه بخواند. ولی اگر بخواد به سمت کعبه به یک معنا بخواند میتونه ولی سمت کعبه یعنی به سمت زمین کعبه که جوری که اگر حالا خطرم ولو اون طرف در گودی هست و کعبه در بالایی، ولی یه خط مستقیمی اگر بکشن بین اویای تناب مستقیمی بین هما قرار بدن، این متصل میشه به خود کعبه. اینجوری باشد، اینم درسته یا نه در روایت دیگری هست، ولی این روایت نداره اون را. چون این سوال از چی بوده؟ از این که یک جایی نماز میخوندند که بالاتر از کعبه است، این کافیه یا نه؟ جو همینقدر به سمت کعبه باشد کافی است. در مرسله فقیه است که در مستندم مرحوم نراقی این را آورده است، اساس البیت، ببینه اساس البیت نه خود بیت، اساس البیت اون به اسم پایه بیت، از زمین من الارض سابعت سفلا، در این مرسله من الارض سابعت سفلا، از اون تخوم ارض که تعبیر میکنن از اینه، یعنی تو هر جایی که فکر کنید، الی السماء سابعت العلیا، اینجا تا هفت آسمان، اونجا هم تا هفت درکات زمین، طبقات هفتگانه حساب بکنید، همه اینها دارد که قبله است. و از خالد ابن اسماعیل است که قلت و لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یسلی علا ابی قبیس مستقبل القبله، قال امام علیه السلام لا بأسه. خب پس ما از این روایات، حالا کار نداریم که این به طرف آسمان تا چقدر، به طرف زمین تا چقدر، این در این بعضی روایات طرف آسمانش بود، در این روایت مرسله هر دو جانب را در نظر داشت، ولی مهم اینه که همه این روایات خود اون به اسلام مکان را قبله قرار دادن، کعبه را قبله قرار ندادن کما علیه العامه. و لذا قبله بنا نیست، اون مکان اون مبنا هست، مبنا قبله هست، الا مالان به اصطلاح سماء سابعه علیا و عرض سابعه سفلا، این حد از مکان، این حد مکانی قبله است. حالا میخواد اگر فرضم یک زمانی بنایی حتی روی او نباشد، بازم از قبله بودن ساقط نمیشود. ولذا محقق در شرایع تعبیر میکند و جهت کعبته هی القبله لل بنیه، این عبارت صریح فرمایش محقق در شرایع هست که فرما جهت کعبه قبله است، نه اینکه خود بنیه و بنایی که در اونجا شده است. صاحب دیگران خیلی آمدن شرح کردن عبارت مرحوم محقق را در شرایع، از جمله شرا جواهر است که خب در شرح شرایع در حقیقت صاحب جواهر در شرحش اینچنین می‌فرماید، ضرورت کون المراد بالجهت هنا الفضاء الذي حوت بعضه البنيه و شغل الارض بعضا آخر و شغل الارض بعضا آخر و بقي الثالث متصلا الى عنان السماء للجهه بمعنى بالمعنى المزبور. صاحب جواهر می‌فرماید مراد از این جهت در اینجا فضا هست، این جهت در اینجا به معنای فضا هست، غیر از معنای دیگری که حالا معنای مزبور در خود جواهر ذکر کرده، یک معنای آخری را که ما باید معانیی که برای کلمه جهت هست اینا را ذکر کنیم. بعد این جهتی که در کتب فقها آمده است راجب کلمه در بحث قبله، این جهت به کدوم معنا از اون معانی است؟ حالا در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید که فضای در اونجا را یه مقدارش را که خود بنا اشغال کرده است، اون فضا بخشش را بنا اشغال کرده. حالا حساب کنید طول و عرض و ارتفاع بنا چقدره، اون را ببینید که چقدر از این فضا را این بنا اشغال کرده. و شغل الارض و بعضن آخر، زمینم از این فضا، زمین حالا تا کجا، همینجور برید پایین، این فضا را زمین باز برای خودش چی اشغال کرده. و این فضا را شما اگر به صورت یک به اصطلاح مربعی که همین جور ادامه داشته به طرف آسمان و به طرف پایین بیاد، میگه بخششی که کعبه اشغال کرده، بخششی زمین، طرف بالای کعبه، بالا سر کعبه، همین جور برین طرف بالا، چیزی رو اشغال نکرده، ولی همه این به اصطلاح قسمت از فضا در جانب عرض و جانب سما همش قبله هست. جهت که میگیم قبله است، جهت به این معنا که این فضایی که یک قسمت کوچکش را کعبه گرفته، مقداری طرف عمق همه را زمین گرفته، طرف آسمان هم که هیچی چیزی به سر او را پر نکرده. این هر قدر این فضا از طرف بالا و پایین قرار واقع بشود در این محدوده معین که به اصطلاح مربع مشخص، در این محدوده معین همه اونها قبله هست. این صاحب جواهر می فرماید. خب پس بنابراین بین علماء شیعه در حقیقت در این که خود کعبه یعنی این فضا که قبله هست اختلافی با هم ندارن. با اون روایاتی که داره تقسیم بندی میکند و اهل مسجد کعبه باشد و مسجد برای اهل حرم باشد و حرم برای تمام عالم باشد، با اون که عرض کردیم خلاف مشهور هست. روایاتش هم بعضی ها درش عامه بودن، بعضی مرسله بودن، به اون روایت هم تقریبا عمل نکردن الا قلیلی که فتوا دادن، ولی به لوازم فتوای خودشون بعید ملتزم باشن. و لذا صاحب جواهر در ادامه می فرماید همین که خود این فضا قبله باشد، نه کعبه و نه زائد بر این فضا، اونی که خارج از این فضا است قبله نیست. این می فرماید هو عند تحقیق المکان، و عبارت صاحب جواهر را المکان الواقع و فیه البیت الممتد از جانب پایین من تخوم الارض از جانب بالا الى انان السما. پس جهات اربعش مشخص، اما از نظر به اصطلاح پایین و بالا این دیگه تا هر جا که فکر کنید قبله هست. الى انان السما لا نفس البنا. چرا؟ صاحب جواب کما یؤمی الیه خبر و عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، روایتی که عبدالله ابن سنان خواندیم اول بحث از امام صادق علیه السلام، این معنا نشان میدهد که پس خود بنا هیچ نقشی در قبله بودن، پس بنا فضا قبله را در حقیقت اشغال کرده. حالا این بنا این یک مقداری نزدیک میکنه مسئله این که در طواف اگر کسی فوق این کعبه طواف بکنه آیا طوافش درسته یا نه. در بین متأخرین بعضی فتوا دادن به صحت طواف، ولی مشهور و معروف میگن نباید از این به اصطلاح کعبه تجاوز کند و از کعبه نباید از کعبه تجاوز کند و بالاتر از کعبه نباشد. این قول مشهور و معروف هست. حالا بحث طواف را با قبله باید فرق گذاشت، چون در مسئله قبله استقبال الال قبله شرط در نماز، ولی مسئله طواف استقبال الال کعبه نیست، طوف حول الکعبه است. آیا اگر بالاتر باشن طواف صدق میکنه نمیکنه، درش بحثایی است که بحث موضوعی است در حقیقت، حالا کار نداریم. خب پس بنابراین اگر بنا خراب بشه علیاذ بالله او نقلت الی مکان آخر، اگر نقل بدن این بنا را به جای دیگری از خود مسجد الحرام ببرن، اصلا ببرن جای دیگر، هیچ اعتباری این بنا ندارد و به عنوان قبله به این بنا نمی شود کسی رو به این بنا نماز بخواند، بلکه باید همون فضا را مورد قبله خودش قرار بدهد. و اگر به خود بنا باشد نمازش صحیح نیست. اینا فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که عرض کردیم. خب در رابطه با موضع کعبه تا سما صریح روایت عبدالله ابن سنان بود، ولی نسبت به تخوم الارض چنین صراحتی ندارد، لذا کعبه قبله نیست و بنا معتبر نیست در قبله بودن. اون مبنا میزان هست و اون فضایی که در اونجا قرار دارد، چه در جانب تحت چه در جانب فوق. و این امر را هم میتوانیم بگیم اجماعی است که این اجماع را مرحوم نراقی و دیگران ادعا کردند، که ادعا کردن آقا اجماعی است که مبنا قبله است نه خود بنا، بنا هیچ نقشی ندارد، بنا فقط جنبه این هست که اون مقدار از فضا را برای ما مشخص میکنه، همین فقط مشخص کرده است حدود و ثغور اون فضایی را که فوق و تحتش همش قبله هست. این فضا رو شما بخواید تشخیصش از طریق همین بنا هست. خب پس تا اینجا چند تا نکته تا کنون روشن شد. یکی این که خب اولا قبله اون مبنا هست نه بنا، ثانیاً من تخوم الارض الى انان السما. نکته سوم جهتی است که هم در روایت آمده و هم در کلمات فقها رضوان الله علیهم هست. این جهت به چه معنایی است؟ اینو باید مشخص کنیم. این جهت قبله که تعبیر می شود، آیا مراد یعنی همون جهت قبله، یعنی اون مقداری که موازی با جرم کعبه می شود، جهت به این معناست و هو المدعا این معنا منظوره، یا جهت یعنی به اون سمت، به سمت باشه ممکنه تجاوز کند یک مقداری از دو جانب. شما هر جا که بیستی به طرف کعبه، اگه سمت و جهت به این معنا معنا کنید، معناش اینه که شما لازم نیست به عین کعبه، به طرف کعبه، ولی موازی باشید با او، به این معنا که پشت به اون جهت نباشین. لذا جهت ممکن است شما صدها متر سمت این طرف مثلا کعبه یا صدها متر به اون طرف کعبه وقتی بیستی به طرف این جهات بس چیز، همه اینا میشه جهت کعبه به معنی. پس اولا کلمه جهت باید روشن بشه یعنی چی، بعد از آن ببینیم که در عبارت فقها یا در روایت که عنوان جهت آمده است منظور به این معنی است که یعنی به اون طرف یا نه به خود اون شی. ما منظور قرازمان این است که و مدعای این است که خود اون کعبه، اگه جهت هم آمده منظور یعنی خود کعبه، جهت به معنی همون عین کعبه. ولی بعضی ها استفاده کرده از جهت همون سمت را، این با قول اونایی که به اصطلاح گفتن مسجد قبله اهل حرم است و حرم قبله همه مردم عالم هست با او سازگار هست، ولی ما که گفتیم اون اعتباری ندارد، با کلام ما سازش ندارد. حالا باید معانی متصوره برای جهت را عرض بکنیم، بعد ببینیم جهتی که در اینجا آمده است به کدوم یکی از این معانی است و اون معنای مختار رو میفهماند یا نه. انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.